بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج ولایت فقیه استاد الهی، دوشنبه 2 اسفند 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. فایل مربوطه به ادله عقلی و این ادله آیات قرآن توی کانال بارگذاری شد. حالا اگر که یه جاهایی بعضی از آیات نحوه استدلال مبهم بود به اصلش مراجعه بکنید، و اگر هم دیدید ناقصی دارید که تکمیلش به ما بدید، و اگر هم اشکالات حل نشده ای دارید اونا رو حل نشده منظور که یعنی گفتگو کردیم و بازم مونده، اون آرام بنویسید به من بدید که آقا من به آیه فلان به دلیل فلان اشکال دارم، من ذیل جزوه می نویسم لااقل این اشکال برای بعدی اگه بخواد پیش بیاد جوابی اگه داریم براش بنویسید، یعنی من تو جزوه وارد میکنم اگه اشکالی داشته باشید که چالشی باشه و مثلا خیلی بحث در بارش کردیم ولی هنوز وانه نشدید، اون آرام اگه بدید من ممنون میشم. فقط درست بدید، روی کاغذ بنویسید سوال مربوط دلیل فلان، متن اشکال، مثلا اگه پاسخ منم نپسندیدید بگید پاسخ اینه، ایراد پاسخم اینه، تا یه منظمی باشه و من اگه مجازی باشه که چه بهتر، این همین با همین نظم و نسق مجازی باشه که بتونم کپی پیست کنم، اگه رو کاغذم باشه طوری نیست خودم تایپ میکنم برای جزء. خب مبغوظ خدا به خاطر کفرشون مبغوظن، ولی ربطی نداره به این که ما باید رفتارمون با اونها مبغوظانه باشه، نه ما میتونیم رفتارمون با اونها انسانی باشه،
نه رفتارمون یه جوری باشه که بتونیم جذبشون کنیم، ولی اون چیزی که کسی که مبغوظ خداست میتونیم ما محبوب با اون باشه.
محبوب به خاطر دشمنیش با خدا نیستا. ببین شما اگر کسی را به خاطر صفت بعدش دوست داشته باشه شما جزء اون بدو هستی. من احب شیئاً چیه؟ حشره الله معه. نه تبرعه مثلا تو معامله باش به نیکی رفتار کنی، مثلا تو معامله کلا سرش نذاری، فریبش ندی، نمیدونم مالش نخوری، اینا میگن تبرعه، یعنی به نیکی رفتار کردن با محبوب بودن، اونم تازه به خاطر کفرش. مثلا شما میتونی بگویی که این چون آدم راستگویی محبوب منه، در حقیقت راستگویی محبوب شماست نه کافر.
همین بله، میخواستم بگم که اونایی که کافرن خودشون آدم خوبی نیستن، اعمالشون
ممکنه اعمالشون خوب باشه کفرشون بده، ممکنه که استفاده
مخصوص سرپرستی است به معنای محبت، هم پس میشه بگیریم که اونها رو نه سرپرست خود قرار بدیم نه
نه دوست. آخه اینم ولیم به معنای محب نیست، دوسته، دوست، همکار، شریک، اهل مراوده ایناست، ولی به معنای معشوقه نیست، محبوبه نیست، محبوب نیست. دوستی هم که ما میگم یعنی رفاقت، نه دوست داشتن. اگه دوست داشتنم باشه به خاطر که یه نمادی از یعنی یه مرحله از همون رفاقته، ولی هم نزدیکی، پشت سر هم در اومدن، حالا تو عمل هر کار اون میکنه شما میکنی، این مطابقت عملی، ولی او یعنی پشت سر او رفتی تو هر کار اون کرد، حاکم هر کار میکنه مردم هم همون کارا میکنن، لذا ولیشون الزام من به معنای محبت نیست، بله محبت هم یه مستحقشه، ولی خیلی چیزا هست که محبت توش نیست ولی ولایت هست، یعنی دوستی هست. ما بالاخره با خیلی از افراد بازار عشق و علاقه ای نداریم، ولی خب به نیکی با هم رفتار میکنیم، اخوان المکاثره به قول روایت.
خب این دوستی که تو من ولایت هست دوستی فر محبته، فر محبت با اون نیکی در عمل، یعنی کاری مضافن داریم که ما سریع به قرآن خلافه نداریم، یعنی هیچ جای قرآن که نگفته دوست باشید با کافرین، بلکه گفته اصلا دوست نباشید. یه آیه که ما فکر کردیم که تو شخصی فرد.
خب
و اون توهم هم فهمه خب یه درجه از محبت و چیز توش هست، پس اینجا نمیتونه اون یار من دوست بگیره. در صورتی که توهم هم که الان فرمایی تو عمله، یعنی تو عمل نشون باید هیچ دلیل دلالت برای که حال دوستی یا محبت یا هرچی
اصلا ببینید، اصلا ولایت به معنای محبت بذارید کنار، ما دو تا معنا داره ولایت، یکی سرپرستی و متابعت، یعنی که میگم سرپرستی یعنی تبعیت که حالا مقول تشکیک، یکی هم مراوده و دوستی، دوستی فارسی، دوست داشتن نه دوستی، یعنی رفتار مسالمت آمیز غیر خصمانه، رفاقت. آره خب ما گفتیم این آیه که میگه مبادا کافرین را ولی خود بگیرید، خب به معنای رفاقت و رفتار مسالمت آمیز نیست، به معنای سرپرستی. به چه دلیل؟ به دلیل اطلاقش، چون مطلقی کافرین هم میگه ولی نگیرید، در حالی که معنای دوستی را کافرین دو دسته کردن و میگن که مطلق نیست، با مطلق کافرین رفاقت ممنوع نیست، فقط با کفار حربی ممنوعه. خب این میگه ولایت با مطلق کافر ممنوعه، اون میگه دوستی با بعضی کافرین ممنوع نیست. اون آیه غیر نسبت اینه که پس این که مطلقا داره میگه ولایت ممنوعه، سرپرستیه داره میگه ممنوعه، ما اینو قرینه گرفتیم. ولی دقت بکنید دقت بکنید، یه وقتی میگم استدلال متوقف بر یه چیزیه، یه وقتی یه چیزی هست که نباشه هم استدلال تامه، یعنی حتی این اگه به معنی رفاقت و مرافقت هم باشه دلالتش بر ما نحن فی قوی تر میشه، یعنی به طریق اولا میشه. حالا همیشه میخونیم، حالا همیشه میخونیم، یعنی میگه که باشون رفاقت نداشته باشین با پدر و مادرتون، اون دیگه قطعا محبت نیست، چون محبتی بین برادرها، بین فرزند و والدین اصلا دست خود آدم نیست، محبت هست. میگه دوستی مرافقت نکنید، بعد از که اینا دشمنی خودان اونا را رفیق خود نگیرید، رفاقتت نبیارید با مؤمنین بکنید. اون زمانی بود که مرزها باید مشخص میشد، مرز بین مسلمان و کافر باید مشخص میشد، شما تازه مسلمون باید معلوم میشد که مسلمون شدی، لذا ارتباطت باید با کفار قطع میکرد. اگرم اونا هم به معنی ولایت سرپرستی باشه که خب دیگه هیچ، یعنی دنبال روی، همینطور که مثلا اگه بابا در رئیس قبیله است ولی کافره، شما هر اطاعتی از رئیس قبیله میکنی از این بابا حق نداره بکنی، ولی او رئیس قبیله است وجوب مطابعت داره تو رسم عرب، اما چون کافره شما بیا از وجوب مطابعتش بیرون.
یعنی ما سرپرستی ها که هست ولی دوستی ها بیان به قلیه این تبرده ها بگیم، چون اول اسلام و دوینا به این دلیل این بعد دیگه این حکم نیست،
یعنی یه حکم سیاسیه که بعضی از مراتبش تو اون زمان بیشتر بروز داشته، تا آخر قیامت هم هست که شما اگه پدر و مادرت کافرن تو مسلمونی، رفاقتت با اونا تعریف نکن، رفیقات باید رفیقای ایمانی باشن، رفیقای کافر ولو پدر و مادر باشن فایده ندارن، تا این حدش هست. بله
خب این آیه مقابله هم که شما فرمودن تبرم تبرم پس معلوم میشه که
شما تبرم رو معنی رفاقت
گرفت،
تبرم بله. الان اینجا این آیه میگه که پدر مادرتون بله طرف کافر پدر مادرتون هست که چاره ای از محبت بهش نداری، ولی باز رفیقش نگیر. بعد تازه این سوره براءت مال اواخره، نه مال اوایل، آیهش مال سوره براءته، بعد اون سوره براءت هم
و ممتحنه چی؟ و ممتحن هم جزء اواخره.
از اون طرف سوره براءت که پیامبر از دنده دادن برای مشرکین نمیدن خوندن دیگه، تو سوره براءت براءت من الله که این کاری که کافر حربی غیر حربی که داشت که کلا داشت تنگ تکلیف همه
کفار میکنه، این
میخوام بگم این آیه تبرم که شما میکنم به نظرم احتمالا باید نصف شده باشه با این سوره براءت،
بالاخره ها ببین بعد جمع
با همین آیه که محل بحث ماست نصف اون باشه. چرا میگید نصف؟
خب یه بحث از جمع بین لا ینهاکم عن تبروهم تبرو الیهم و لا تتخذوا آبائکم اولیا این استحبول گفت رو نمان باید جمع بشه چی؟
حتی آیه دیروز
خب
این
اصلا ناسخ
اون آیه
باشه فرض بکنیم دیگه فرض بکنیم اصلا اون آیه هیچی و نسخم اینم اونا نسخ کرده سو مطلق رفاقت هم میگه باش استدلال با آیه که تو بحث ما هیچ اثری نمیده کنیم کنیم نه آقا دیروز هم عرض کردیم گفتیم این آیه به قرینه اون آیه به معنای محبت نیست به معنای سرپرستیه ولی اگر هم به معنای محبت باشد دلالتش بر ما نحنو فی هیچ تکونی نمیخوره بلکه به طریق اولا میشه
حالا مثلا به طریق اولا این آیه ظهورش حد اقل بخواد ظهور انصرافش کفارش کفار عقیدتیه نه اینکه بخواد اینو برگردیم کافر عملی که مؤمن فاجر رو هم بیاد داخلش کنیم
چرا؟
چون بینو به هر کسی که ظهور اولش انصراف حد اقل داره که ظهور کافر این کافر به اعتبار
خب ما انصراف دو جور داریم انصراف حقی داریم انصراف غلبه وجودی داریم تو اصول گفتیم که انصرافی که در اثر غلبه وجودی یعنی کسرت افراد خب عرض میکنم که حالا که داری جواب خودت نمیدید ولی خب پس انصراف غلبه این نیست انصراف حقی حقی کلمه کافر اصلا اختصاصی به کفر عقیده که نداره همه الان روایت چه دیروز خوندن نشون دیگه میگم 5 نوع کفر داریم ما تو قرآن به کافر نعمت هم گفته شده کافر خب قرآن که جلومونه لئن شکرتم لئن کفرتم
این طرفش ایمان رو اومده مطرح کرده پس معلومه کفر معنی کفر نعمت اصلا نیست
5 نوع کافر که داریم 5 نوع کافر که داریم 5 نوع مؤمن هم مقابلش داریم بالاخره این متضاد در کفر و ایمان متضاد در هر معنای کفر داشته باشه مقابلش هم مؤمن همون معنا رو داره
کفریه که نتیجش میشه برای سمتن لاحفی شد یه
مؤمنی
که
نمازشا احسن همین لیس من الله فی شیء به خاطر موضوع نیست به خاطر محمولشه محمولش خیلی مهمه ببین قبول ولایت غیر خدا حتی اگر ولایت حضرت عیسی باشه اونم لیس من الله
فی شیء
خروج از ولایت خدا بله شرکم یه مثلا باشه شرکم یه مثلا باشه ببین خروج از ولایت خدا هم خودی شرکه ببین خروج از ولایت خدا قبول سرپرستیه سلام علیکم غیر خدا اون یه شعبه از شرکه شرک فقط شرکی تو ذات که نیست که شرکی تو اطاعت هم هم شرکی تو عبادت هم هم
چی؟ مهمتری
مهمتری شرک شرک شدن برای خداست خدا که فقط ذات نیست خدا صفات هم داره یعنی اگه شما تو ذات مشترک باشی مشترکی تو خالقیت هم مشترک باشی بازم مشترکی و آخرش اون ادله شک شامل میشه
ولی
یه شرک
داری
ریا بله
یه شرک جریم داریم
ولی ادله ای که ولی ادله ای که برای ریا داریم به همون تنفراقی است که برای شرکی در ذات داریم ادله ای که عقاب ریا رو میگه که هیچ ازش قبول نمی کنم با صورت روز قیامت رو تو جهنم میندازم اشیر باید هست شهید نقل کنن تو مونیه که روز قیامت یکی هم میارن میگم خب چی کار کردی؟ میگه که من مثلا کار خیر کردم و مسجد ساختم و چی کار کردم بعد میگن خب اینا که برای اینکه مردم بگن باریکلا کردی بعد برای ما چی کار کردی؟ هیچی نهیره میگه برو در آتش جهنم بیندازش نفر بعدی هم میگه من شهیدم شهادت در راه خدا فی سبیل الله کردم شهید شدم بعد میگه خب اینا که کردی برای اینکه وطنت حفظ شه اونم ناموسه حفظ شه برای خدا چیکار کردی بعد یکی هم میارن هم پلکیاموس یه عالم دینی هم میارن من یه امقال از صادق قال الباقر گفتم که اینا که گفتی مردم بهت بگن به به برای ما چیکار کردی و برو میندازنش تو آتش جهنم یعنی هم فیها خالدون خلاص شاملش میشه چی اهل سنت دستش هم خوب در خب سخته دیگه واقعا سخته من یه چیزی بهتون بگم باور کنید اینا تذکرن میگم و برای خودم میگم شما دو نفر آزمایش کنید دو نفر میشینن صحبت های یک شخص واحد تو یه جلسه واحد بعد که میان بیرون دو جور برداشت میکنن چرا؟ این دو نفر فرق دارن با هم مبادی فهمشون تفاوت داره. تا ما به عنوان طلب خودسازی نکنیم، مبادی فهممون اصلاح نشه، درست نمیفهمیم، کج میفهمیم. اخیراً یه شخصی کلیپ داره که آقا این حرم آقا چرا طلا میزنیم اینا حروم است، یه فقیه ماهر پیدا نمیشه بگه اینا حرومه. ببینید وقتی یکی گفت باری کج به منزل نمیرسه، وقتی یکی پالونش کجه کجم میفهمه، وقتی کسی کج فهمه کجم خراب عمل میکنه، کجم رفتار میکنه، کجم استنباط میکنه، بد میفهمه، استدلال داره میکنه که آخه یه بچه هم میتونه جواب بده، استدلال داره میکنه که این پول که باید بدید به فقرا چرا پولی مملکت، آخه کدوم این پول کجاش مال فقراست، این پول کدوم پولی مملکته، اینا بانی خاص داره، همون فقیر حاضره از چی کمی خودش بزنه اینجا را آباد کنه. ببین ما یه حکم چیزی داریم اولی داریم، یه حکم ثانوی داریم. به حکم اولیش پیغمبر نمیگذاشت مسجد دیوارش بزرگتر از دیوارهای شهر بکنن، خب ولی او پیغمبر بود. یه حکمی داریم که بله شما باید به امامتون احترام بگذارید، یه زمانی که احترام مصداقش اینه، چون مصداق احترام به عرفیت جامعه است دیگه، یعنی این یه چیز ثابتی نیست. اون زمان پیغمبر امام صادق علیه السلام و سفیانی سوری اومد پیششون گفت که تو فرزندی رسول خدا این پیرهن چی پوشیدی؟ یه لباس خوب پوشیده بوده. منه ببین اینجوری باید باشی، خودش صوفی بود دیگه. از اتفاهم دارم بیاجی لباس این صوفی که پوشیده بزن کنار، زیرش یه لباس نرم پوشیده بود. حضرت خودشون لباس قشنگ و نرم زدن کنار، زیرش لباس خشن پوشیده بودن. گفتم فرق من تو اینه، تو ریا کارید برای مردمه، تن پرورید برای خودت. من به تن خودم اذیت میکنم ولی برای مردم به اندازه شأنم کار میکنم. اون زمان زمان امیرالمومنین بود، زمان رسول خدا، مردم وضعشون خوب نبود، حاکم باید به اندازه مردم کار کنه. من تو این زمان اوضاع زمانه یه چیز دیگه است، یه جور دیگه است، من باید یه جور دیگه زندگی کنم. ناصر نشاه احمد پیشا ملا علی کنی رحمت الله علیه خب عالم تهران بود، بعد خب کناری قصر پادشاه زندگی میکرد، یک قصر یا خانه اینو چی اینا. بعد رفت پیش شیخ انصاری، حالا یا خودش یا یکی از وزراش، گفت که به هر دو تاشون هم اعتراض کرد، به ملا علی کنی گفت اگر که این عالمه پس اون شیخ چیست ریاکار اینقدر تو نجف اینجوری و رو گیلیم میشینه دو چی. به شیخم گفت که اگه زندگی علمای این است پس این ملا علی کنی چیه اینقدر مرفه بی درد و قول ما تجمل کرد، و جفتشون هم تو دهنش زدن ها. و شیخ بهش گفت اون این من با این طلبای فقیر نجف سر کار دارم، ملا علی کنی با یه گردن کلفتی مثل تو سر کار داره، او باید اون جور زندگی کنه ولی من باید این طور زندگی کنم. خب آخرش اینه، گفت چو علما موختی از هرس وانگه ترس کن در شهر، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. بدتر از اون که وقتی که آدم مبادی فهمش اصلاح نشده باشه، وقت کج میفهمه، وقت فتواش نظرش اجتهادیش ها نظرش اجتهادیشی میشه، آقا پولی فقرارا خرج حرم ها نکنید، در حالی که همون فقیر حاضره از نون خودش بزنه و خرج حرم بکنه. یه ریالش از دولت نیست، هیچ دولتی به آسان کمک نمیکنه، همه دولت ازش میگیرن که کمک نمیکنن. مردم هزینه رو میدن، مردم هم وقتی نذر کردن، وقتی وقف کردن، کسی حق نداره خلاف منظور، خلاف نظر واقف مصرف بکنه اینا رو. ولی خب من مجتهد میام میبینم که فلان خیلی حالا مجتهد که من بی خود به اون آقا نمیگم مجتهده، اون آقا وضعش معلومه در
مثلا یه بخشش آنه بگو هرشتا سیز بود، یه بخشش که آنه بگو روان پرک شد به مردم خیلی اصلا منفی داشت که گمبان آیت الله میزنن و برای خود ما هم با هم شد هست، حالا این هم دیگه یه بچه در اصلا نمیدونه اینه که این تجربان گرایی ما مثلا نه یه عزت مرسومه را الان پر از آنه کاری های تو در تو بوده میدونه من با وقصامه چیزهای تجملات نکرده این مستاقه احترامیه
عرف میگه بله، عرف باید بگه. اگه عرف بگه بی احترامیه، وقت شما واجبه احترام بگذارید. نمیگه بالاخره مسئله عرفیه، مسئله عرفیه و عرف مردمه با نه عرف طلبه ها.
مثلا تا قبل از اینکه این روابط مخانیت مشهد این طوریش کنن،
نه بی احترام، بین بی احترامی و احترام زیاد مراتبی خیلی مختلفی وجود داره. اینا که نقیضان نیستن، که هر چیز که احترام نبود حتما بی احترامی باشه، نه بینش مراتب هست. شما اینطوری نیست که مثلا به مزار امام علیه السلام فقط باید بی احترامی نکنی، نه خیر، باید احترام بگذاری. نظر خاص را که نمیتونه الا ضرورت بشه، وایه وقتی که ضرورتی خاصی بشه بله، ولی چه مردم فقیر نیستن؟ که حالا شما میگوی حرم مثلا چی بسشه، آکی مردم بسشونه، مردم که میگن مردم کی سیرایی دارن که خب حالا دیگه از این به بعد هر چیزی جا خودشه داره دیگه. ببین هر چیزی جا خودشه داره، شما هزینه ای که باید باش مثلا کلاس بسازی کلاس میسازی، از اینکه باید مسجد بسازی مسجد میسازی، نه اینا باید تعطیل کنی برای اون، نه اونا باید تعطیل کنی برای این. هر چیزی جا خودشه داره و هر چیزی احترام خودشه داره. ببین احترامی که به امام میگذارن، شما اگه میخواید حس بکنید، نه اینطوری حس بکنید، یا آدم پول داری آیا حاضره بره تو نیروگاه خونه بخره، حالا تو قم، آیا حاضره خونش تو زمین آباد دیوارش آجوری باشه؟ امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، یکی دعوتشون کرد از شیعیان، دعوتش کرد آقا بیان خونمون، بعد رفتن خونشون بهش گفتن تو که وضعت خوبه، که این خونه چی، این چه خونه کوچیکه؟ گفت آقا پدران ما اینجا دیدن، خاطراتی داریم خونه اسم حضرت فهمدن، شاید پدران تو عربو کان آبا آملا یعقلونه شیعان، وقت تو هم باید تا به اون باشی، تو وضعت خوبه، خدا دوست داره اثر نعمت تو بندش ببینه. یعنی اون آقای پول داری که حالا مثلا تو زنبیل آباد تو بهترین جایی قم خونه داره، اگه پول داره و میره نیروگاه خونه میخره بی عقله، اگر که تو زنبیل آباد میخواد خونش آجاری کنه، بگن که تجمل، بابا تجمل هر چیزی به اندازه خودش، حالا کار نریم حکم شهرش رو ول کنیم، ولی خودش اظهار ننگ میکنه، آرش میشه، این یعنی بی احترام، یعنی خودش میفهمه که این اینجا باید این جایگاه را آدم راحت بکنه. حالا اینا مقایسه کنید، عرفیتش هم میگم مقایسه کنید با امام، امام چی؟ امام میشه دیوارش بتونی باشه؟ یعنی شما وقتی میرید سر قبر فلان امامزاده توی مثلا یه شهری، دلتون نمیسوزه؟ که آقا پس این قفت چی کام کنه؟ این چه امام زده یه سنگ قبری داره، یه دیوارای کاجلی از 400 سال پیش،
خیلی
آدم خب ببین اون قدش بی احترامیه، این قدش احترامه. نه ما میریم فوش هم نمیدیم، هر کسی نگید، خب شما اگه فوش میدید آه مثلا اینجوری داره، امام که نکرد این کار کرد، یعنی بحث داره احساسی داشت. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث خودمون نمی‌کنیم. سه تا مطلب ذیل آیه گفتیم، خلاصش هم میگیم تا برسیم به چهارم. عرض کردیم آیه یه تأکید خیلی منحصر به فرد داره با فلیس من الله فی شی، یعنی کسی که این کار رو بکنه هیچ چیزی، این نشونه معادله این تعبیر، اگر یه چیز میگن چی میگه علامه طباطبایی روش دارن تفسیر قرآن به قرآن، بعضی مثلا میگن تفسیر قرآن به قرآن بینه که مثلا اگر که قرآن گفته سعید، برو ببین تو قرآن سعید را تو چه معانی به کار برده، اگر مثلا قرآن گفته نه این نیست، این لغته. تفسیر قرآن به قرآن یعنی این که اگر که قرآن گفته ید الله فوق ایدیهم، برو ببین یه جا دیگه نگفته است که خدا در قالب جسم نمی گنجه، اصلا نه ید توش هست نه فوق هست. مفاهیم قرآن را با هم دیگه جمع کن. این تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی اینه. تفسیر قرآن به قرآن اینجوری با کامپیوتر میشه. کلمات این آیه را الان نرفزار نور میاد آیات مشابه را میگه، بعدا میگه چند درصد مشابهت داره. نه تفسیر قرآن قرآن لفظی نیست، معنویه. مشابه این فلسه من الله فی شیء، برید ببینید تو روایات و تو آیات دیگه کجا تکرار شده. یه روایت از حدیث قدسیه درباره توکل، درباره امیده به غیر خدا میگه که ای داوود اگه کسی بدونم که امیدش به غیر منه چه آثاری بار میکنه، معادلی فلسه من الله فی شیء. و آخری که مثلا آخرش برماد و برام مهم نیست به ای وادن هلک، از ولایت خدا خارج میشه و دیگه مهم نیست کجا گور به گور میشه، اسباب آسمان و زمین رو برش میبندم. چرا؟ چون امید به غیر من بسه. حتی توحید در ذات رعایت کرده، توحید در خالقیت و رازقیت هم رعایت کرده، تو جانبی توکل و اعتمادش اعتماد یا امید به یکی دیگه داره. من اسباب آسمان و زمین رو برش میبندم و به یکی که میگفتم مثلا به یه سببی که اجازه دادم برای کافر کار کنه، میگم برای این کار نکن، ولی او این مثلا مسلمونم باشه. و بعدم لا ابالی، نم لا ابالی کلمشن اینم چیه، ولی به ای وادن هلک سرچ کنی، ولم ابالی به ای وادن هلک، که کدوم کجا گور به گور میشه تو نابود میشه، برای مثلا مهم نیست. این معادلش توی ولایته، تو دوستی نیست، تو سرپرستی خدا پذیرفتنه. همین ولو به این اندازه که تو امیدت برای کسبی نعمتی غیر خدا باشه. خب اولا پس تأکید منحصر فرده، ثانیا به عقیده ما ولایت منحصر به معنای مودت نیست به اون قرنه‌ای که گفتیم، ولی ثالثا گفتیم حتی معنای محبت هم باشه، دلالتی که ما ازش میخوایم، ما از آیه میخوایم، قوی تر میشه، ضعیف که نمیشه، تازه قوی تر هم میشه. رابعا مطلب چهارم که امروز میگیم بفرمایید. حالا ال کافر این که عام میاد
بولیا رو دستکاری میکنیم، دایره رو شو ذکر میکنیم. خب به قرینه هم آیات عمومی نده، به کافر رو ذکر کنید و خصوص کافر رو شکنید. من دلیل در باید که آتون رو ترجیح داده بکنید.
خب اون آیه
شما مقید رو بیدیم، شما میرید بولیا رو مقید میکنید، دیگه خصوص سرپرستی، ما میگیم نه بولیا رو بزن سرجاش باشه، کافر رو بیاد مقیدش کن یا خصوصی کافر
هر بیشتر. خب اولیا رو بذاریم سر جاش باشه، سر جاش کجاست؟
سر جاش این دوستیه، احمد دوستیه،
حالا بگیرید دوست باشه، بگیرید دوست،
پس سر جاش کافر هر بیشتر
و
دوست
و سرپرست. خیلی آیه دلالت میکند بر این که یه عده ای از کفار که حالا با قول شما کفار هر بی باشن، اینها حق سرپرستی ندارن. طوری بازم استدلال ما مشکلی پیدا نمی‌کنه. ببین آیه ما می‌خوام الان سه وجه به آیه می‌خوام استناد کنیم، سه لایه. تو دو لایش آیه صراحت داره، تو لایه سومش صراحت نداره. اون سه لایه رو من آخر کار عرض می‌کنم، وقت ببینید دیگه اینا توش مهم نیست که کافر ها فقط حربی باشن یا مطلق باشن، ولایت فقط دوستی باشه یا مطلق باشه، ببخشید ولایت فقط سرپرستی باشه یا مطلق باشه، اینا توش اثر نداره. خب نکته چهارم اینه که آقا معنای آیه شامل همه اقسام سلطه و همه انواع کفر میشه، یعنی کفر کافرین به قرینه الف و لام سر جمع محلا به عرب مراد همه کافرینه، اعم از کافرین اعتقادی، اعم از کافرین عملی، و کفر در مقابل ایمان عملی تو قرآن زیاد استعمال شده. آقام دیروز روایتش رو خوندن، مواردش رو عرض کردیم، و من لم یحکم به ما انزل الله، هر فاسق و فاجری را ببینید تو بعضی روایات داریم که گناهکار حین گناه اگه بمیره کافر مرده. چرا؟ چون در حین گناه نظرش به جانب مخالف خداست. روح ایمان، روایات میگه روح ایمان ازش سلب میشه وقتی انسان گناه میکنه. روح ایمان یعنی یه درجه از کفر. خب اعتقادش که عوض نمیشه که، ولی کافر حساب میشه. لذا زیاد استعمال این تو آیات روایات که کفر، اون فقط کفر در ذات نیست. ما کفر در ذات را حتی تو زمانی پیغمبر، مشرکین مکه و مدینه هم اونجوری نبود، نداشتیم. یه زمانهای اگه توحید در ذات مثلا ایرانی ها سنوی بودند و یا مسیحی ها بعدن یا همون وقت ستایی شدند، ولی مشرکین بت پرست مکه اونا کفر در ذات نداشتند. اینا وانه عبده هم لاله یقرب اونا الالله زلفا، اینا شفیع میدونستن، یعنی کفر در عبادت داشتن، کفر در ذات. ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، حتی توحید در خالقیت را هم قبول داشتن. من خلق السماوات لیقولن الله، دیگه توحید در ذات که مرحله و خدا را یکی میدونستن، خالقیتش را واحد میدونستن، بت ها را خالق هم حتی نمیدونستن، ولی بت ها را عبادت میکردن به عنوان شفعاء اونا عند الله، یعنی توحید در عبادتشون مشکل داشت. این یه مطلب که کفر در مقابل ایمان عملی زیاد استعمال شده، به خصوص نکته دوم، به خصوص که زمان پیغمبر حمله آیه بر کفر اعتقادی و کفر در ذات، اصلا حمله بر فرد نادره، یا حتی یهود و نصارا هم تو زمان پیغمبر فرض نداشته که یهود و نصارا بیان یه مسئولیتی قبول بکنن. و علاوه بر این که یه سر آیات دیگه ای در قرآن داریم مشابه همین لحن، با همین که مثلا میگه به کافرها حالا یا اعتماد نکنید یا اتخاذشون نکنید، خب وقت به جای کفار، یعنی به جای کلمه کفر همینو گفته، شما اینا رو ولی نگیرید، ولی نگفته این کافرها رو، مثلا گفته عدوی و عدو کن که آقا چیز گفتن، یا یه آیه دیگه گفته الالذین ظلمو ولا ترکنو الالذین ظلمو لا تتخذو عدوی و عدوکم، یعنی بحثا نباده رو کفر اعتقادی، گفته عدو، عدو الله را شما اولیا نگیرید، رکون و اعتمادتون به الالذین ظلمو نباشه. اینا نمیخوام استدلال کنم و میخوام قرینه بگم، استدلالش میشه شکل دوم. شکل دوم وحدت حمل دلیل بر اتحاد دو شیء نیست، وحدت محمول دلیل بر اتحاد دو شیء نیست، که اگه مثلا ما تو آیه ما میگم که بله کافرها ولی نباید باشن، اونا هم بگن ظالم ها ولی نباید باشن، پس نتیجه بگیریم کافر همو ظالمه، این استدلال شکل دومه غلطه، ولی میتونه کمک بکنه به فهم که مراد از کفر تو چه مایه از کفره، با توجه به اینکه کفر تاب باره بر کفر عملی را دارد. میگه ببین جاهای دیگه بحث همین حکم داده، همین لا تتخذوا اولیاء را داده، ولی گفته عدوی و عدوکم، نگفته کفار. معلوم شد اینجا هم که میگه کافر، مراد از کافر همون جنبه یه عدو بودنشه، نه مراد از کافر اون جنبه یه شریک برای خدا گذاشتنشه که بگو مخصوص کفر اعتقادی باشه، مراد جنبه یه عدو بودنشه، پس اعمه اختصاصی درش وجود نداره. این مطلب اول که کفر عمه، مطلب دیگه هم که اون ولایت هم عمه، لا تتخذوا ولیا نکره در سیاق نهی، دیگه نکره در سیاق نفی و نهی مفید عمومه، لا تتخذوا اولیا یعنی در هیچ جهتی اولیا نباشن، حالا چه اولیای رئیس جمهوره دون باشن، اولیای مثلا هر چی که بشه گفت ولی و بشه اون آیه هست ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هیچ سبیلی، یعنی این که میگه اولیا نگیرید، یعنی به هر ولایتی، هر ولایتی یه سبیله، و آیه میگه مطلقا ولی نباشه، یعنی مطلقا سبیل نباشه. خب حالا طبق عرضی ما اون که عرض کردیم کافر نباشه نه مؤمن باشه، لایت تخذ کافر نه اولیا من دون المؤمنین، کافر نباشه مؤمن باشه، چه مؤمنی؟ خب معلومه دیگه، این تکمیل استدلاله، معلومه وقتی آیه میگه کافر ولی نباشه مؤمن ولی باشه، که هر مؤمنی که به صرف این که مؤمن باشد که شرعتی ولایت نهارد، یه شرعتی دیگه هم هست، بالاخره آیاتی دیگه، روایاتی دیگه، عقل شرایطی ولایت رو بیان میکنه و هر مؤمنی صرف من حیث ایمانش لیاقت حکومت را نداره. قاعدتا بس به اندازه یه ولایتی که میخواد پیدا بکنه به همون اندازه باید مدیریت داشته باشه. یعنی اگه ولایتی روستاست باید چت خدای قدرتی چت خدایی یه روستا داشته باشه، اگه ولایتی یه کشور باید باید چت خدایی یه مدیریت یه کشور داشته باشه. عقل مدیریتی که اضافه میکنه، عدالت هم اضافه میکنه، خصوصا عقل آشنایی به احکام متولی را، متولی اصلی، چون تو میخوای ولایت اونو ادامه بدی، ولایت پیغمبرم میخوای ادامه بدی، باید با احکام اون هم آشنا بکنی. و اینا رو ما از لحاظ استدلالی منطقی میگیم این مدلولات لفظی این آیه است، چون به دلالت تلازم عقلی بیانه به معنی الاخص دلالت داره، یعنی میشه به دلالت لفظیه، التزامی لفظ. اگرم کسی بیانه به معنی الاخص قبول نکنه، اقلن دلالت عقلیه بیان هست، بیانه به معنی الاهم. فرقشون اینه که بیانه به معنی الاخص تلازم اون قدر زیاده که در ناحیه استعمال به لفظ سرایت کرده، دیگه لفظه که میگینی اون معنی لازمه رو میفهمی، نمیگم دلالت لفظیه، دلالت بیانه من اعم یعنی این که نه به صرف لفظ اون معنا نمیاد، ولی عقل میگه هرچی این رو بگه لازمش اونم هست. یعنی اونقدر در هنگام استعمال این خودش تحمیل نکرده که بشه جز معنای لفظ و به جز مدلول التزامی، یا بالاخره بیانه من نخسته یا بیانه من سه مرحله. حالا خلاصه گیری، سه مرحله ما به این آیه استناد میکنیم که به عقیده ما دو لایه از این استدلال ها صریحه و لایه سومش صریح به اون مثل اول یا دوم نیست. یک، دلالت آیات بر نفی حکومت کفار، این صریح آیه است و از این جهت میتونه جزء ادله ولایت فقیه باشه، منتها قسمت سلبیش، چون ادله ولایت فقیه میتونن ادله ایجابی باشن که کی ولایت دارد، میتونن سلبی باشن که چه کسانی ولایت ندارند. تا این قسمت لا تتخذوا الکافرین اولیاء، این صریحه. دو، دلالت بر این که حکومت مخصوص مؤمنینه، اینم صریحه، لا تتخذوا من دون المؤمنین. سه، اون قسمت دلالتش بر اثبات ولایت بر فقیه جامعه شرایط، این صریح نیست، بل اشاره است. بل اشاره یعنی چه؟ دلالت بل اشاره، یادت نه دلالت الاقتضا، دلالت التنبیه، دلالت الاشاره. برای دلالت الاشاره یعنی چه مثالی میزدن؟ اقل حمل مثال میزدن که میگفت نه این آیه در مقام بیانه که اقل حمل چیه، نه اون آیه، ولی جمعی اون دوتا آیه میفهمونه اقل حمل 6 ماهه. یه آیه میگه و حمله و فصاله و ثلاثون شهرا، یه آیه دیگه میگه که یرزین اولادهن نه حولین کاملین. خب اگه حمله و فصاله 30 ماهه، اگه فصال 24 ماهه، پس حمل میشه 6 ماه، یعنی با 6 ماه هم قرآن حمله قبول داره، پس اقل هم 6 ماهه و اثری فقهی هم بار میشه براش. دلالت الاشاره جزء دلالت لفظی است. فقها برای این که کسی نفی ولد بکنه بعد از 6 ماه به آیه استناد میکنن و میگن حق نفی ولد نداری، نفی ولد تو 3 ماه طرف میتونه بگه این بچه مال منه، نسبت یه نوع نسبت زنا به خانومش داره میده، ولی بعد 6 ماه به همین آیه، به همین دلالت الاشاره اقتضا استناد میکنن و میگن نفی ولدت باطله، چون اقل هم 6 ماه. دلالتش بر حکومت فقیه، یعنی خصوص فقیه جامعه شرایط، به نحو دلالت الاشاره است. یعنی چه؟ یعنی زمینه میشه با دلیل عقلی متصل. ببین من خودم شخصا میگم این متصل قرینه متصل لفظی است، دلالت لفظی است، ولی دلالت لفظی هم که نباشه، چون قرینه مخصص عقلی بدیهی، اینها جزء مخصصات لفظیه هستند و از ابتدا مانع انعقاد ظهور مخالف در جمله میشن. و این که حکومت باید حکومت ایمانی باشه، این که هر که حکومت حاکم میخواد و این که حاکم باید علمش، تدبیرش و عدالتش، اینا همشون اگر قبول کنیم احکام عقل بدیهی هند، پس قبول کرده مخصص متصلند. ببین احکام عقل قرینه عقلیه دو دست است، گاهی عقل بدیهی است، این در حکم مخصص متصل حساب میشه، گاهی عقل نظری است، این در حکم مخصص منفصل حساب میشه. فرقی مخصص متصل و منفصل هم تو ایجاد ظهور و به هم خوردنش یا عدم انعقاد ظهور الا فی القرین است. و به عقیده من این سه تا حکم جامعه حاکم میخواهد، حاکم حکومت رئیس میخواهد، رئیس باید این سه تا شرط داشته باشه اقلا، یعنی آشنایی به قواعد ریاست، مدیریت و مدبریت، عدالت. اگه شما قبول کنید این سه تا جز احکام بدیهی عقلا، پس اصلا آیه از همون اول ظهورش در حکومت فقیهه. اگه بگید نه آقا اینها حرف عقل هست ولی بدیهی نیست، خیلی خوب میشه مخصص منفصل، میشه دلالت الاشاره. مگر اینکه بگید نه خیر من یکی این سه تا را یا هر سه تاشو قبول ندارم، اون وقت میگید آیه هیچ ربطی به ولایت فقیه نداره. همون دو تا اولیه میگه کافر ولی نیست، مؤمن ولی هست، حالا با انتخابی هم میسازه، با چیز دیگه هم میسازه، مثلا مردم حق خودشونه دیگه. برای اینکه اونا بگید از آیه استفاده کنید، باید عقلی بودن اینها را رد کنید، و الا اگه اینا عقلی باشن، بدیهی باشن یا نظری، دلالت آیه را میرسونن به کسی که این سه تا شرط داشته باشه. ما بهش میگیم فقیه جامعه شرعه، تو اسم که دعوا نداریم که، ولی میگم اسلام شناس باید باشه چون میخواد حکومت کنه، عادل باشه چون قدرت دستش میاد، و مدیر مدبر باشه چون حفظ باید بکنه قدرت خداوند، حکیم دست کسی که بلد نیست نمیده. این مخصص لبی، قید لبی، مخصص الزام من نیست، قید لبیه دیگه، قید لبیه. حالا مخصص باشن مخصص متصل حساب میشن، قرین هم باشن قرین متصل حساب میشن، و قرین متصل ما نه انعقاده. ببین حکومت آقای رجایی، آقای رجایی زیر پوشش امامه، هم حکومت ولایت فقیه، ولی اگه آقای رجایی بذاری جا امام همون طاغوته. رجایی که هیچی، من گفتم عیسی نبی الله بود، ولی خدا و روز قیامت خود عیسی رو تو بخونه، تو گفتی من انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی من خدام، و کسی که ادعای حکومت میشه طاغوت میشه دیگه، انا ربکم الاعلا، حالا یا انا ربکم. این عیسی هم که باشه، رجایی هم که باشه، هیچ فرق نداره، اگر به جای من حاکم منصوب باشه طاغوت شاملش میشه، لا تتخذوا عدو و عدو بكم اولیا شاملش میشه، لا تتخذوا الكافرین اولیا شاملش میشه. خب این عالیه رحمت الله علیه، چی کار میکنیم ما به شهید رجایی رو تخم چشمه اونجا در بیاید چی بگویم؟
این عالیه میگه واسه حاکمت فقیه باشه، ولی دینو بشناسه،
دین شناس باشه، بله. ببین دین شناس باشه، شما کلمه دین شناس هایی که بگو فوشه بنداز به زمین، سرش به هم دارم زیر جیبش، شما بگو دین شناس باشه، خودی لفظ من خودش رو پیدا میکنه. به مقلد میگن دین شناسه، به مجتهد مقلد دین شناسی است، دینش عظیم میشناسه، اون دین شناسی به ثانیه یعنی دین شناسه اولیه.
نیازی نیست تو حکومت، بحث اینه ما به فقه امام
خمینی
تو حکومت
کاری نداریم. سوال اینجا دقیق میشه با این، اینجوری خوبه، دین شناسی فقیه آیا برای حکومت کردن تو باید به لحظه احکام اسلام رو بلد باشی، یا میتونی معطل کنی بری از مرجع تقلید بپرسی؟ بعد حالا تو اگه از مرجع تقلید بپرسی، یا اطاعتش میکنی یا نمیکنی. اگه واقعا اطاعت میکنی که پس او حاکمه، اگه بپرسی عمل نکنی که پس دین حاکم نیست، اگه بلد نباشی دین حاکم نیست. ببین بلد بودن خودش تصور موضوع تصدیق میاره که دین بشناسی یعنی دین حکومت داره. تو اگر که مجتهد نباشی، من نیاز به یکی دیگه داری، در حقیقت او حکومت داره، هیچ اشکالی هم نداره. ما گفتیم میشه شکل اجرا، یه فقیهی بالا سر باشه بیاد یه رجایی رو نصب کنه، چنانچه یه پیغمبری بود یه تالوتی را نصب کرد. اما معنای این که تو از او بپرسی یعنی او حاکمه دقیقا، چون شما داری میگوی از او بپرس و هرچی او گفت چی؟ اتفاقا درسته، اتفاقا درسته. ولایت فقیه به معنای دقیق کلمه یعنی ولایت فقه، فقیه ابزاریه که فقه ها بگه. فرقی ولایت فقیه با حکومت سلطنتی همینه، سلطان آدمش مهمه، فقیه فقهش مهمه، علمش مهمه. چون اون علم باید یه زبون داشته باشه، کلمه فقیه میاد یعنی مشتق میشه و الا مبدا اشتقاق داره حکومت بکنه. حکومت مالی فقهه. حالا صحبت سر این است که اگه فقه میخواد حکومت بکنه، کسی که فقه به تمام معنا میشناسه باید حکومت بکنه یا کسی که به واسطه میشناسه؟ من میگم اگه معنای درسته کسی که با واسطه میشناسه داره عمل کنیم، یعنی خود فقیه داره حکومت میکنه و این میشه شکل اجراش. اگر که فقه ها میشناسد ولی تو تعارضات حرف خودش باید گوشونه، خب اینجا که اصلا فقه حکومت نمیکنه، یعنی این حکومت چه در جایی نیست، حکومت بنی صدره که میخواد به فقه محل نگذاره. مون قید الا ان تتقوا منهم تقا و آیات. اگر باشه اول گفتیم این دلیل دهم ما یه آیه نیست، حدود 20 آیه است که ما یکیشو گفتیم. حالا فردا یه اشاره هم به اون ده 17 تا دیگهش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.